درود، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز سه شنبه 13 فوریه. شما را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش ها. در تاجیکستان سه افسر میلیسه را برای تهدید و طلب هزاران سامانی از یک هم جنسگرا دستگیر کردند. مقامات عراق میگویند ابوبکر البغدادی رهبری گروهی به نام دولت اسلامی زنده ولی مجروح است و در سوریه پنهان می شود. در تاجیکستان مقامات امکان بی‌ضررگردانی چراغ‌های کم مصرف را ندارند. ساکنان میگویند نمیدانند این چراغ‌ها را کجا برند. تفصیل خبرها. در تاجیکستان سه افسر میلیسه را برای تهدید به یک هم جنسگرا و طلب هزاران سامانی از او دستگیر کردند. مقامات آژانس مبارزه با کروپسیا روزی 13 فوریه بر رادیو آزادی گفتند سه افسر همراه با یک ساکن دوشنبه به یک جوان تهدید کردند که اگر به آنها 5000 سامانی ندهد میل او به هم جنسگرایی را به خویشاوندانش آشکار میکنند. فرامرز رحمانزاده سخنگوی آژانس بر رادیو آزادی گفت که افسران تمجو را هنگام ستانیدن 3000 سامانی باقی مانده از جوانی همجنسگرا هفته گذشته دستگیر کردند.
معلومات به دست که همه میافتد برای که نسبت که همون شخص همین معلومات را بیابرو کنند را پر نکنند نفهمند همین میشود چی؟ این مبلغ پورا طلب میکنند. در نتیجه همین گزارنده شدیم اپیلی تفتیش شدیم این کورمانده دستگیر کردند.
هر سه افسری پلیس را به سوء استفاده از وکالت متهم می‌کنند. حامیان حقوق می‌گویند هم جنسگرایان در تاجیکستان زیر فشارند و محض افسران پلیس بیشتر از همه آنها را اذیت و آزار می‌دهند. مقامات تاجیکستان می‌گویند سال گذشته از کانهای کشور چندین تن طلای استخراج کردند و امیدوارند سال آینده تولید این متال گرانبها را زیادتر می‌کنند. عین زمان گفتند که چرا ده‌ها کارخانه زرشویی و کارخانه عظیمی طلای زرافشان از کار ماند. شادمان یتیم گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت صنعت تاجیکستان گفتند که سال گذشته در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده است و قریب همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نو روز 13 فوریه ضمن نشست خبری گفت استحصال طلا به تدریج در تاجیکستان زیاد می شود.
ما ویلیچم ابیوم
ما حجم استخراج طلا را افزایش می دهیم. دورنمای خوبی صنعت کوهی این مجموعه متال های قیمتبها را در نظر دارد که خیلی خوب است. ما به غیر از متال های اساسی طلا و نقره باز متال هایی را که در وقت کار می خورند استخراج می کنیم.
وزیر صنعت گفت امسال دو کارخانه نو از جمله دوآبه و کمرخی بالا اجازه‌نامه استخراج طلا را به دست آوردند و در افزایش استحصال مساعدت خواهند کرد.
با تکنولوژی خوب کار میکنند. البته شرایط کار خیلی دشوار است. در بلندی 4000 متر جایگیر است. من در آنجا بودم. نفس کشیدن خیلی دشوار است. در آنجا تکنولوژی اروپایی است. کارهای گیولوژی را اروپایی ها انجام دادند. متخصصان وطنی هم در کارهای گیولوژی کار کردند. سرمایه گذاران مشترکند.
اکثر این کارخانه ها مشترک بودند ولی شوکت با بابازاده شریکان خارجی آنها را نام نبرد. معمولا اکثر کانهای طلای تاجیکستان را با سرمایه چین استخراج میکنند. وزیر صنعت سببی از کار ماندن کارخانه طلای زرافشان را هم شرح داد و گفت
کارخانه مشترک زرافشان باید مکتب بسخت، باغچه میسخت، راه تعمیر میکرد، مزد معاش زیاد میکرد و یک مرکزی برقی تیز میسخت. من همین 5 عهده‌داری که باید اجرا میکرد. متاسفانه یکون تامین اجرا نکرد. علاقه 20 تن گرفتن. پگم اونجا میروند. چی میموند اونجا با؟ حضر اجرا کردن. اجازت نومه نو گرفتن. رسمان شما با میدون. علاقه از روزی ششم استخراج سر شد.
حالا در تاجیکستان بیش از 10 کارخانه کارکرد طلا فعالیت میکنند که بزرگترین آنها زرافشان میباشد. شرکت پاکرود یکی از آنهاست و عزم دارد سالانه بیش از 2.5 تن طلا به دست بیاورد. خبر افزایش استخراج طلا هم در حالی است که سال گذشته با سبب تمدید نشدن اجازه 6 کارخانه زرشویی در کنی شگناوی خوالین 600 نفر بیکار ماندند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
رو میاریم به مسائل بین المللی. یک مقام رسمی عراق گفته است ابوبکر البغدادی رهبری گروه داعش و یا به نام دولت اسلامی زنده است، ولی در جنگ زخمی شده در شفاخانه در سوریه معالجه میگیرد. ابو علی البصری رئیس خدمات مخصوص عراق گفته است آنها اطلاع رد ناپذیر و سندهای گروه دولت اسلامی را دارند که نشان میدهد بغدادی زنده است، در منطقه شمال و شرقی جزیره در سوریه پنهان میشود. ابو علی البصری در این باره با روزنامه دولتی الصباح عراق روز 12 فوریه صحبت کرده است. با گفته او بغدادی بیماری قند دارد، زخم برداشته است، پایش شکست است و به کمک راه رفتن نمیتواند. با قول او ابوبکر بغدادی در یک عملیات هوایی در عراق مجروح شده است. گروهی از ساکنان یک دهه در ختلان میگویند یک صاحبکار زمینهایی را که برای انشاءات مردم به او دادند به منفعت خود استفاده میبرد. با گفته ساکنان حاصل آباد، صاحبکار در ناحیه وخش یک خانه عظیم ساخته است و راه آنها را بسته است و از امکانات محروم کرده است. تصویر این دعوا در روستای حاصل آباد در گزارش مومین احمدی.
مردمی حاصل آبادی وخش دعوا دارند یک صاحبکار راه به سوی خانهشان را بسته در جای بنگاه طبی، کتابخانه و خوابگاه آموزگاران این امارت محتشم را غیر قانونی بنیاد کرده است.
همه این اینجا پوشیده بود، دکتر خانه بود، جای این پینسه میخواد مردم همه شهر میره پینسه گیرک میره یک خانه در میشنه میره با.
ما یک 13-14 ساله دکتر خانه نداریم، یک کسل بیمار میشیم کی این کجا میریم؟ آدمی تکنیکا دار میره و به تکنیکاش میم را میمیستم.
در اداره زمین وخش بر رادیو آزادی گفتند این زمین را به تاجدین گلوف به خاطر ساختمان بنای جدید بنگاه طبی دادند و او غیر قانونی آنجا منزل زیست ساخته است.
خیرمان بودی ناکه استرال دورو بودی جا جبارو او بودا که اینم کشلوک نین طرف او میخودا که همه را نیم تماختم که اینیسیش رایمه بودا که اینمجا جو رایمه بودی نیمجا در فریب کانا که اینمجا سکلادو را زدن.
ساکنان گفتند چند بار با برادر این صاحبکار خواستند به مصالحه برسند. آنها با ناراحتی از فرهنگی معاشرت او یاد آورده رخساره میگوید باره هم شوهرش را برای دعوا لتو کوب کردند.
اول زمان تا جنجال کردن مرد من جامدان لات کردم پیشونیش کبود سیاه کردن خراب بود.
کی لات کرد؟
رادیوی آزادی توزیع این گفته های رخساره را نتوانست از صاحبکار بگیرد. تلاش های چند کرته برای صحبت کردن به نتیجه انجام یافت. موضوع بحث با صاحبکار این است که او راه خانه همسایه رخساره را بسته طلب دارد از حساب حولی آنها راه باز کند. این دو خانواده ای که به گفته اشان مورد فشار این صاحبکار قرار گرفتند با ما حجت های زمینشان را نشان دادند. در آن مرز حولی آنها نقاشی شده است. ساکنان میگویند که چندین مراتبه بر رهبریت ناحیه وخش مراجعه کردند، اما با سبب های گوناگون دادی آنها در راهروهای اداره های دولتی گم می شود. رادیو آزادی از رئیس ناحیه وخش درباره این مشکل پرسید. او گفت که درباره این قضیه خبر ندارد و هنگام مراجعت آن را بررسی خواهند کرد.
با من یکان عرض شکایت از طرف شهروندان اوید اشغال کردن زمین های شهروندان پیشنهاد شده نیست. اگر پیدا میشه ما در یک جوگه دیدن یه برامده.
و در جماعت کیروف که حاصل آباد تابعیان است گفتند دعوای مذکور در دادگاه بررسی می شود و دادگاه حکم می کند که کدام طرفی دعواگر حق است و کدام طرف ناحق. مقامات تاجیکستان میگویند اگر برای جمع‌آوری و بی‌ضرر کردن چراغ‌های کم مصرف تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده نشود، این چراغ‌ها جان هزاران نفر را در خطر می‌گذارند. چراغ‌های کم مصرف در ترکیبشان سیماب یک ماده خطرناکی را دارند و باید در جای‌های مخصوص جمع شوند، نه اینکه در پرتوبگاه آن را بیاندازند. همکاران ما در دوشنبه این مسئله را تحقیق کردند.
این گربه انتظار است که کسی چیزی خوردنی میارد، اما نمیداند که در این پرتوبگاه زهر قاتل انداختند که سبب مرگ تدریجیش می شود. زهر در این لمپه و یا چراغ کم مصرف است که صد ساله ها اینجا می ماند.
سیماب جد که میتال، یعنی که میتال چی است و تا هزار سال باید رزلگات است، یعنی چی نمی شود، برای این بسیار ضرر کلان دارد.
به خبر از آن که سیماب چراغ ها می تواند به آب رود آمیخته شود، به دست کودک بیافتد، مردم آنها را هر جای پیش آمد می پرتایند. می گویند نمی دانند که به کجا برند.
در از صبح 10 تن هم شد و شوشیم 4-5-6 می سوزد. می سوزد.
سوختگی شد می پرتای می رود.
کجا با می پرتای؟
پرتو گو با.
سیمابی که چراغ‌ها دارند یکی از 10 ماده‌ای که میوه خطرناک‌ترین برای صحت است و بخارش انسان را در مدت کوتاه می‌کشد. مقدار کمش کودک را در بطن ناقص می‌کند، مغز انسان را از کار می‌اندازد. برای همین مقامات آن را از مردم می‌خرند.
سال‌های 2011-2012 از اهالی با تشکیلات مؤسسه با مقدار 422 از 3000 عدد لامپای سیمابداری
در دوشنبه و شهرهای دیگر مرکزهای جمع‌آوری چراغ‌های کم مصرف وجود دارد، اما نه همه آنها را می‌دانند. عین زمان صدها هزار چراغ کم مصرف را نمی‌توانند بی‌ضرر کنند، زیرا امکانیت و مبلغ ندارند.
در آینده اگر ما همین خریداری همین تجهیزات بی‌ضررگردانی را در همه شهر نایو اگر با مشارکتی که خریداری نکنیم، بعد این پرابلم جدی میشود در آینده.
تا حال درباره زهرالود شدن کسی از سیماب در تاجیکستان خبری نشده است، ولی پزشکان میگویند زیان این ماده کیمیاوی در دراز مدت ظاهر میشود و بعضی از کودکان ناقص ممکن است نتیجه تاثیر زهر سیماب باشند. تاجیکستان سال 2009 از اهالی خواست که چراغ‌های کم مصرف استفاده کنند تا نیروی برق صرفه شود. برای استفاده چراغ‌های قدیمی ولفرامی جریمه تعیین کرد. آن زمان حامیان محیط زیست دعوت می‌کردند که اول نظام جمع‌آوری و بی‌ضرر کردن چراغ‌ها به راه مانده شود، دعوتی که ظاهراً مقامات مثل این چراغ با آن رفتار کردند.
در شهر دوبه یک تارت و یا کلچه قند را به نمایش گذاشتند که میلیون دلار قیمت دارد. معلوم نیست این تارت میلیون دلاری را کی می‌خرد، اما خوردنش را توصیه نمی‌دهند.
برای تهیه این تورت و یا واقعاً عروس شیرین عربی 1000 دونه تخم سر شده است. نرخ این معجزه در نمایشگاه دوبای با 1 میلیون دلار برابر است. مؤلف تورت میگوید در پیرهن این عروس 5 سنگ الماس سکراتی جای داده شده است که هر یکی 200 هزار دلار نرخ دارد. دبی وینگ هم به یاد میآورد که وقتی به او پیشنهاد تهیه تورت برای نمایشگاه مطرح شد، او تصمیم گرفت که عروس عربی آفرد.
این خانم زیبا مرچمیان و قد بلند نماید، هم 120 کیلوگرم وزن دارد، ولی تورت همین خیل است. وقتی شما 1000 دونه تخم را استفاده میبرید، شیرینی هم وزن میگیرد. بر علاوه 50 کیلوگرم شیرینی برای تهیه کورته و عناصر دیگر زیبایی، 50 کیلوگرم قند و شیرینی استفاده شده است.
در تهیه تورت مروارد قابل استعمال و 5000 گل نقاشی شده است. خانم وینگ هم تاکید میکند که این عروس عربی تنها برای نمایش بوده و سبب های بهداشتی استعمال نخواهد شد، ولی تباهان آمادن برای مشتریان آینده تارتی شبیه آن را تهیه کنند.
روسال شرکت سرمایه‌دار روس الیک دریپاسکا از اجرای باز یک طرح دیگری از تاجیکستان دست کشید. سال 2015 شرکت روسال عهد داده بود که در تاجیکستان کارخانه وصل و نصبی ماشین‌های پرتاب جمع‌کنی می‌سازد، اما نکرد. و بیننده ارجمند، برنامه ما به پایان رسید. اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن
آنها. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفته استم سلام. امروز در برنامه.
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کاتب دولتی آمریکا ریکس تیلرسون از کشورهای عضو ائتلاف تحت نظر ایالات متحده دعوت کرد که گروه تندروی دولت اسلامی را تا محو کامل آن در سوریه و عراق سرکوب کنند. تیلرسون روز 13 فوریه در نشست کشورهای عضو ائتلاف در کویت گفت پایان درگیری‌های گسترده معنای نابودی کامل گروه دولت اسلامی را ندارد. او افزود جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی بخش عمده قلمروهای سوریه و عراق را از دست دادند، اما همانا به امنیت منطقه و گوشه‌های دیگر دنیا تهدید می‌کنند. در همین حال جیم متیس وزیر دفاع آمریکا در این باره گفت
ما در آنجا تنها با یک هدف قرار داریم و این هدف مبارزه با جنگیان گروه تندروی دولتی اسلامی است. این یک معرکه بین المللی است. هیچ کشوری در جهان از این گروه پشتیبانی نمی کند. برای نمونه گروه حزب الله لبنان در سیمای ایران پشتیبانی دولتی دارد. دیش یگان پشتیبانی دولتی ندارد. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بگوید ما با دیش همکاری میکنیم. ما در آنجاییم. کشورها از سراسر جهان، از خاور میانه تا اروپا با پول یا نیرو یا نیازهای دیگر برای سرکوب کردن دیش کمک میکنند. سیاست این معرکه نیست کردن دیش است.
بیش از 70 کشور بعد از اشغال ناحیه‌های بزرگ عراق از طرف گروه تندروی دولت اسلامی سال 2014 به ائتلاف تحت سروری آمریکا همراه شدند. سید امیر زهروف رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان پس از دچار سکته مغزی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده است. زهروف تا 3 هفته در بیمارستان قریه بالای دوشنبه بستری بود و به گفته طبیبان روز 11 فوریه جواب شد. طبیبان این بیمارستان روز 13 فوریه برای رادیوی آزادی گفتند وضع سلامتی سید امیر زهروف بهتر شد و آزادانه صحبت میکند و قدم میزند. سید امیر زهروف رئیس سابق کمیته امنیت تاجیکستان شام 22 ژانویه امسال با سکته مغزی در شعبه احیاگری بیمارستان قریه بالا بستری شده بود. دادگاه سئول چخوه سون سیل دوگانه پرزیدنت پیشین کره جنوبی را در زمینه فسادکاری مجرم دانست و او را به 20 سال زندان محکوم کرد. به جز این او باید بیش از 16 میلیون دلار جریمه سپارد. چخوه سون سیل چند سال مشاوری رئیس جمهوری پیشینی کره جنوبی پک کین خی بود. دو سال پیش هر دوی آنها در مرکز جنجال سیاسی قرار گرفتند. به گفته تفتیشات چخوه سون سیل با استفاده از نفوذ خود شرکت های بزرگ را به خیریه مالی به فاند های تحت نظرش مجبور میکرد. رئیس جمهوری پیشین پک کین خی میانه های ماه مارس سال 2017 توسط ایمپیچمنت از قدرت دور کرده شد. او با اتهام فسادکاری، سوء استفاده از مقام و افشای اسرار دولتی بازداشت شد. یک مقامی بلندپایه عراق گفت که رهبر گروه تندروی دولت اسلامی ابوبکر بغدادی حالا هم زنده است و بعد از مجروح شدن در بیمارستان سوریه تبابت می‌گیرد. نشریه دولتی از سبا روز 12 فوریه از قبل رهبر استخبارات عراق ابو علی البصری نوشت ما از داخل این گروه تروریستی معلومات رد نشونده داریم که بغدادی زنده بوده در منطقه الجزیره واقع در قسمت شمال شرق سوریه پناه برده است. صرف نظر از سقوط خلافت که یک زمان سیاکی قلمروهای سوریه و عراق را تحت نظارت داشت، گروه تندروی دولت اسلامی حالا هم در ولایت شمالی سوریه الحسکه حضور چشمگیر دارد. بصری گفته است بغدادی از جراحت، دیابت و شکستن استخوان‌های بدنش در عذاب است و نمی‌تواند به کمک دیگران راه گردد. و کمیته اموری بین المللی مدافع و امنیت پارلمان قرغیزستان روز 13 فوریه مسئله از خودکنی 30,000 دلار جایزه به نام چنگیز ایتماتوف را بررسی کرد. پیشتر درباره از خودکنی 30,000 دلار که به جایزه چنگیز ایتماتوف از سوی اسمبلی بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل جدا شده بود خبر رسید. دادستانی علیه مدیر شعبه کمیته کارهای بین المللی مدافع و امنیت پارلمان ارسن زاکروف از روی بند از خودکنی و یا ساختکاری حجت پرونده باز کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
برخی از ساکنان ناحیه مسچاه کوهی شکایت از آن دارند که مدتی بیش از 90 سال نیروی برق را ندیدند و این امر عامل از تحصیل دور ماندن فرزندان و نبیرگانشان شده است. اما مقامات ناحیه در بی برق ماندن دهه‌های مسچاه کوهی مقامداران دوران شوروی را گناهکار می‌دانند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالقزاد برایتان ارائه می‌کنم. احمد بابابیکوی 75 ساله همراه همسر سالخورده‌اش عزیز بیبی 60 ساله سالیانی دراز از بی برقی در دهه ارناخون کویسان مسچاه به تنگ آمده، برای عرض و داد از نام ساکنان سه دهه این منطقه به دوشنبه به در شرکت برق تاجیک و دستگاه ریاست جمهوری آمدند. پیر و کمپیر صاحب 7 فرزند و 23 نبیره می باشند و می گویند فرزندان و نبیرگانشان در دهه‌شان اصلا نیروی برق را ندیدند. با گفته بابای احمد، این سه دهه کویسان مسچاه نه نور الیچی را در زمان شوروی دیدند و نه برق بی معیار را در 25 سال استقلالیت تاجیکستان.
لکه اون نبیرو چی بر اونو چی میکن؟ مکتب های، مکتب در دوری اخلا مکتب ساخته، لکه کمپیوتر نیست، سیبه نیست، همون گوی روزونو میرون میخونن شبونی که بیمار خونن کلی نیست، همین 11-12 کیلومتر ارناخون پیاده خودی پستقب میبریم.
اما طوری از حکومت ناحیه کویسان مسچاه خبر دادند تنها در یک جماعت لنگری این ناحیه که 13 دهه کلانترین را در بر میگیرد و 10300 نفر جمعیت دارد از زمان شوروی به این سو برق نیست. این بیش از 40% جمعیت کویسان مسچاه را در بر میگیرد که نیروی برق ندارند. مقامات ناحیه سبب بی برقی این دهه ها را در بی اهمیتی برخی از مقامداران زمان شوروی میدونند که به اصطلاح مسچاه کنه را مکان باسمچه ها گفته، حتی مقام ناحیه نداده بودند و تنها بعدی کسب استقلال و آن هم در سال 1998 از جانب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه مقام حکومت ناحیه داده شد و در حال رشد است. بابای احمد همراه همسرش عزیز بیبی پس از آنکه مراجعت خطی ساکنان سه دهه مسچاه کوهی را به مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و شرکت برق تاجیک تسلیم کردند، نسخه های این مراجعات ها را نیز در اختیار رادیو آزادی گذاشتند.
دوازده چهارده اینجوری معلومه فقط عرض شکایت فقط جواب همین که مبلغ شد میکنه، مبلغ نشان نه، یعنی 1,600,000 پول داده نرکار بوده، گذروندن نرکار بوده و فکر من گذشته گی.
در همین حال طاهر عزیزاده معاون اول رئیس ناحیه کویسان مسچاه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از طرف حکومت ولایت برای اجرای طرح به خاطر کشیدن خط برق به 13 دهه کلانترین ناحیه 100,000 سامانی جدا شده است. وی تاکید کرد که مدت سالهای طولانی از مد نظر دور ماندن چراغان کنی دهات ناحیه کویسان مسچاه به بی‌توجهی مقامداران شوروی پیشین تاجیکستان ربط داشت.
کمال احمد نمیداده که همین دوری صاحب استقلالیت کم کم همین نوحی ما رو دستگیر کردن که همونجا باسمچی مطمچی گفته و شوره ما رو احمد نمیداد که روزی مکتوب کرده گیم خودی وزورت که همون بایم اتواز کورهای لاهی کشش سر کرده گیم همین گیش های خود به نقشه گرفته گیم در دهه از نوخه امسال برنامه اکسیت خیلی اگیش میکند گیشی 75 کیلومتر.
بعدی کوش دادن مردم به دشت دلورزین در سالهای 50 و 60 صده گذاشته به مسجای کنه اهمیت نمیدادند. این هم در حالی که عزیز بیبی بابا بیکو و همسر احمد بابای ارناخونی میگویند در زمستان قهرتان این محرک ها به کار نمی آیند و مجبور از پلت چراغ خود و یا استفاده می کنند. استفاده پلت چراغ ها و شمع و فنرک ها به بودجه ساکنان خسارات زیادی آورده است. ضمن دهه های بی برق تنها خاص مسچاه کوهی نبوده و این گونه دهها در دیگر مناطق تاجیکستان نیز وجود دارد. به اطلاع مقامات حکومت ولایت ختلان در قلمرو این ولایت 116 دهه و دهکده عموما از قوه برق محرومند.
سرخ انا گل باقی بابا انا دل داغی بتو انا یو
آمد اگر انا داغش به جگر
انا گل باخی به پا انا دل داخی به دا
انا من دل ندیم انا بر یار دیگر
انا گل باخی به پا انا دل داخی به دا
انا گل باخی به پا انا دل داخی به دا انا یارم به سفر انا میرم به سراغ
کارمندانی کارخانه دولتی منزل کمونالی تاجیکستان هر یک دانه لامپای کارنوشایمی کم مصرف را با قیمت 68 درهم خریداری میکنند، زیرا ضرر سیماب این گونه فروزانک ها برای سلامتی انسان و محیط زیست سخت خطرناک میباشد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. علی مراد اسلامزاده رئیس کارخانه دولتی منزل کمونالی روز 12 فوریه ضمن نشست خبری با نگرانی از تاثیر این لامپه ها به سلامتی ساکنان و محیط زیست گفت که حالا کارخانه آنها هر دانه لامپه کارنوشایم را از اهالی با نرخ 68 درهم خریداری میکند. با گفته وی اخیرا حدود 423 هزار لامپه کارنوشایم کم مصرف را از ساکنان جمع آوری کردند. وی گفت
در همه شهر ما پونت های قبول همین لامپ ها هست، حتی از مردم خریداری میکنند لامپ هایی که امروز کارنوشایم هست که در اونجا سیموب هست. سیموب این بینوید در محیط زیست ایسان امان به محیط زیست ضرر بسیار میرساند.
علی مراد اسلامزاده با اظهار تأسف افزود که هرچند استفاده تنها فروزانک های کم مصرف از سال 2009 به این سو در تاجیکستان ختم شده است، ولی تا حال در کشور کارخانه کار کردی چنین فروزانک های کارنوشایم بنیاد نگردیده است. مقامات تاجیک از سال 2009 وعده می‌دهند که چنین کارخانه ها ساخته می شوند، ولی تا حال بیشتری از ساکنان فروزانک های کارنوشیم شده خود را بر پرتاوگاه ها میبرند. صحبت سریراهی با ساکنان شهر دوشنبه نیز ثابت کرد که بیشتری از ساکنان پایتخت تاجیکستان بدون اندیشه چنین فروزانک ها را به قطعه های پرتاو میاندازند. پرویز گولوف دانشجو بخش حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که منزلشان بزرگ است و همسولا تا 15 دانه از چنین فروزانک ها کارنوشیم میشوند.
علیش میکنیم سوختگی شد یه پرتاو میرود پرتاو گو خیلی خونه ما کلو نمکنه 10 دونه سوزد ممکنه است.
اما شمسدین علیف ساکنی دیگر شهر دوشنبه گفت که پرتافتن چنین فروزانک ها به بودجه خانواده اش ضرر می آورد، زیرا به گفته وی
عورت بو ازدواج میکنی پای سلطان کبیر میگیرد گوجی به توشکوش حسای جمع میکنه میگیرد مثلا شما و مهدیت جوی به لامپوچکا میگیرید نصف فلاش کمتر میشه.
زرینه صادق و پزشک تاجیک 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت
از بس که فروزانک های کم مصرف ترکیبشون سیموب دارند سیموب و پیوستگی اون رو دارند این با بدن انسان خیلی تاثیر زهرآور دارد. از جمله سیموب حتی در رویه های خیلی خوب با زهرآلود شوی و بیماری های سرطانی آورده میرساند و در شکل بیل خوب میتواند به عادت های جنسی
در تاجیکستان آمار دقیق واردات لمپه های کم مصرف و در کارخانه های داخلی استحصال شده و عدد کارنوشیم گشته آن وجود ندارد. تاجیکستان سال 2009 با استفاده لمپه های کم مصرف در ایوازی لمپه های به اصطلاح الیچی گذشت. هدف این اقدام جلوگیری از مصرف نیروی بر در کشور است. زیرا طبق ارزیابی متخصصان تاجیکستان در فصل تیرما و زمستان با کمبود بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق روبرو است. هرچند سالهای گذشته در این فصلها یعنی به مدت 6 ماه لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی راه اندازی می شد، اما امسال این محدودیت کاملا از بین برداشته شد. یک سبب از بین بردن لیمیت برق نیز استفاده با ثمر لمپه های کم مصرف در کشور عنوان می شود. با بازارهای تاجیکستان لمپه های کم مصرف عمدتا از چین، روسیه و ایران وارد می شود. چند سال قبل نخستین کارخانه تولید فروزانک های کم مصرف در ولایت سوف فعال شد، ولی ساکنان به فروزانک های ساخت خارجی اولویت میدهند. هرچند حالا نیز در بازارهای کشور برخی از فروشنده ها با میزاجان فروزانک های معمولی پیشین را پیشنهاد میکنند که از طریق قاچاق وارد تاجیکستان شده است، زیرا از سال 2009 مقامات تاجیک واردات چنین فروزانک ها را به خاطر صرفه نیروی برق منع کردند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گذرگاه پتر اندرخان در مرز تاجیکستان و ازبکستان پرره باز شد. این گذرگاه در بین شهری کانیبادام تاجیکستان و ناحیه بشریقی ازبکستان واقع است و حدود 10 سال باز بسته بود. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این موضوع را ارائه می کنم. مقامات کانیبادام روز 12 فوریه گفتند که ساکنان ناحیه های نزدی مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق پیدا کردند برای 5 شبانه روز بدون دریافت برقیه یا دعوتنامه به منطقه های یک دیگر سفر کنند، اما ساکنان شهر و ناحیه های دیگر موظفند برای عبور مرز ویزا بگیرند. در گذشته ساکنان شهر کانیبادام برای اشتراک در مراسم خورسندی یا عزای نزدیکان و دوستان مجبور بودند از آن طرف مرز برقیه یا دعوت نامه دریافت کنند. فردوس یادگاری، معاون اولی رئیس شهر کانیبادام، روز 12 فوریه به رادیوی آزادی گفت که جانب ازبکستان قاعده تنها توسط برقیه سفر کردن را برداشته است. او افزود پتر اندرخان یکی از 9 گذرگاه سرحدی ماشینگرد بین تاجیکستان و ازبکستان است که برای روی آزادانه شهروندان و نقلیات آنها از سال 2009 بسته بود. در شمال تاجیکستان سالهای آخر تنها گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبک در ناحیه مسچاه برای روی ساکنان با ویزا و برقیه و نقلیات هر دو کشور و ترانزیتی به طریق شبانه روزی باز بود. روزنامه‌نگار محمود اشور محمد که از گذرگاه پتر در کانی بادام دیدن کرده است به رادیوی آزادی گفت ده ها نفر با چهره های شاد از گذرگاه می گذشتند.
بعضی آدم های بوده است که نوبت در استادین امروز با اینجام آمدند.
از اون طرف هم اومده استادی هم از ازبکستان.
بله بله که های مردم بازار آمدی هم بازارچی های ازبکستان که بیشتر همین تخمی دیا و دیگر می فروختند. حالا که آمدی هم دیدن.
گفرهای نظام و ساکین شهرکی عینی ناحیه کانی بادام مادر و خیشانش را که در ناحیه بشریق ازبکستان زندگی میکنند ده سال باز ندیده است. او میگوید به دیدار آنها رسیدن برایش هیجان بخش است و امید دارد راهی بین تاجیکستان و ازبکستان بروی همه ساکنان این دو کشور باز گردد. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته دیوار گذرگاه مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در شهر پنجکنت برچیده شد و در نزد گذرگاه جرتپه که 7 سال باز بسته بود ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجام یابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزد این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و روابط در بین دو کشور خوشبین کرده است. این همه دیگرگونی ها در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف امکان پذیر شد. روابط تاجیکستان و ازبکستان از تیر ماه سال 2016 به گرمی گروید و رهبران دو کشور بارها در حاشیه ملاقات منطقوی گفتگو داشتند. سال گذشته هیئت‌های اقتصادی و صاحبکاران دو کشور با هم دیدار کرده راه‌های توسعه همکاری‌های متقابلاً سودمند را بررسی نمودند. تنها در جریان نمایشگاه فروش مال و محصولات کشوری ازبکستان در دوشنبه در ماه اپریل سال گذشته میان شرکت و صاحبکاران دو طرف به مبلغ 50 میلیون دلار قرارداد امضا شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تلاش مقامات تاجیک برای با قولی آنها به تنظیم درآوردن لباس ساکنان تاجیکستان ادامه دارد. در پی راه اندازی شدن معرکه تنظیم لباس زنان به خاطر فرار از لباس بیگانه مذهبی، وزارت فرهنگ اخیراً گفت که به زودی نمونه های لباس های مردانه هم نشر می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. یک نگاه کوتاه به تاریخچه مد لباس مردان تاجیک در یک قرن گذشته نشان می دهد که در برابر لباس زنان سر و لباس مردان هم خیلی تغییر یافته است. جامه و دست و سلای بوشهومت برای مردان شهرنشین و کرته و شلوار سفید کربوسی و موکی برای مردان کوهستانی از لباس‌های ملی تاجیکی در قرن 19 میباشد. مردان اولی را برای نمایش زیبایی و شهامت و دومی را برای مساعده در انجام کارهای روزگار به بر می‌کردند. مردم شناسان و طراحان همچنین یکتا جلک‌های کوتاه و دراز و جامه‌های بی‌قصب و زربافت و تاقی‌های رنگه و سیاه و کفش را لباس‌های خاص مردان تاجیک معرفی می‌کنند. مردم شناسان میگویند پوشیدن لباس ملی در هر دور و زمان به سیاست های حکومتی وقت وابسته بود و یکی پای دیگر ایواز میشد. در زمانی امارت بخارا و دهه های اول عصر 20 لباس مردان از شلوار دراز وسیع و کرته عبارت بود. در این زمان از متاهایی که امروز صرف زنانه شمریده می شود به مثل ادرس و شاهی هم لباس های مردانه بیشتر جامه می دوختند. مردم شناسان میگویند در زمانی امارت بخارا مردان از بالای کرته یکتا جلک بیاستر می پوشیدند. در قراتگین و درواز یغنوب مسچوه در پیش جلک متوی چورکنجای دراز رویه می دوختند که آن وظیفه کرته را اجرا می کرد. در شمال تاجیکستان یکتاهای پیشکشاد را به جای کرته و در بدخشان و بعضی دهه های درواز از روی کرته کمزولچه های کوتاه به استین می پوشیدند. جامه های پختهی و کم پختهی ابرای و استردار پشمین و پوستین لباس زمستانه برای مردان دانسته میشد. اما انقلاب اکتبر در قلمرو تاجیک‌نشینی آسیای مرکزی در سالهای 1920 کاملا پیروز شد. فرهنگ لباس پوشی ملی تاجیکان با لباسهای روسی و غربی آمیخته گردید. سید علی گدایف محقق لباسهای ملی تاجیکی میگوید در این زمان کمزولهای کوتاه و دراز پیدا شد. آنهایی که نفرون زیوی بودند جلکهای درازی که گریبانشان راست و پیشی کرته تگمه داشت با توقه چست میپوشیدند.
اولو یک کربوس از کربوس دختری کرتوه میپوشیدند. بعد انا شراواری همین سفید کربوسی در پوشون
یوسف ستالین در سال 1924 قدرت را در حکومت شوروی به دست گرفت. سیاست ستالینی به فرهنگ لباس پوشی نه تنها مردم تاجیک بلکه تمام ملت‌های شوروی نقش گذاشت. زمانی قبل از جنگ دوم جهان و چند سال بعد آن همزمان با جامه و دستار و سله و توقیه‌های تاجیکی کرته و شیم‌های شبیه لباس‌های نظامی مد شد. پس از سال‌های 1950 که فرهنگ لباس پوشی مردان اروپایی جای لباس ملی مردان را توان کرد، باز هم لباس مردان ملی در مناطق دوردست فراموش نشد. جعفر جلال کلکسیونری لباس‌های ملی که در مرکز پایتخت یک مغازه فروش لباس‌های ملی را به راه مانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مردهای میانه‌سال می‌پوشند جامه‌های زیبا، جلک‌های بخشون خاص، بعد تاقیه‌های همین تاقیه‌های چوستی میگن اینا را از همون چی میآوردن اون وقت؟ از زمان شهرهای مثلا خوجند، استرفشند، قوقند، نمنگان.
بعدن شیمو کستون و گالستوک با یک بخش فرهنگ لباس پوشی مردان مخصوصا کارمندان اداره های دولتی تبدیل گردید. فعلا لباس های ملی رو معمولا هنرمندان برای صحنه آرایی به بر میکنند. جامه و توقی رو جوانان و مردان عادی دهاتی کشور در عصر 21 هم میپوشند و در تن برخی از مردان سالخورده یکتاهای دستیدوز سنتی هم به چشم میرسد. اما این نوع لباس رو اکثر مردان نوشینن و ناموافق برای کارگاه میدونند. به قول جعفر جلال جامه و توقی و میانبند اکثرا در مراسم عزا به بر میشود.
در سالها هست که گویا که جامه و تاقی و میانبند با همی گویا که در روز عزاداری پوشیده میشن. وقتی کسی که تاقی در سر میکند با او سوال میتیند که یکان ناخوشی شیده است.
ولی با گذشت چند وقت با این که مود لباسی زنان ملی در تاجیکستان همیشه در حال تغییریابی و پیشرفت است، مردان و جوان پسران معمولا لباس ملی به بر نمی‌کنند. لباس ملی مردانه به لباس خانه تبدیل شده است. برخی همصحبتان رادیو آزادی میگویند از بس که نقش مردان در کار و فعالیت های جمعیتی نظر به زنان همیشه برجسته‌تر بوده است، مطابق شدن سر و لباس آنها به نمود اروپایی و دنیوی شوروی با سرعت جریان گرفته است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در المپیاده زمستانه در پیونشخانی کوریای جنوبی مثل پیشین منتخبی آلمان پیش قدم است. چهار دسته به دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی های زمستانه المپیک که در شهر پیونشخانی کوریای جنوبی جریان دارند، بعد نتیجه گیری سه روز مسابقات در حساب عمومی دسته ای مثل پیشین منتخب آلمان که همگی هفت مدال از آن جمله چهار نشانی طلا به دست آورده است، مقام اول را کسب نموده است. هلندی ها با هفت مدال در مقام دوم و نروژیگی ها با 9 مدال در مقام سوم قرار دارند. ضمن منتخب نروژیا از روی شماره عمومی مدال ها در جای اول است. ورزشکاران تاجیک از سال 2002 در چهار المپیاده زمستانه در نمود لیژرانی کوهی شرکت کردند. این دفعه نتوانستند معیارها را جهت دریافت راحت ها به بازی های زمستانه المپی اجرا نمایند. خبری دیگر، بازی های دوری آخرینی مسابقات گروهی که 12 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار شدند، چهار دسته شرکت کننده دوری نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را معین کردند. در گروه آ دسته پنچر ناحیه جلال الدین بلخی بر تیم استرفشن شهر استرفشن با حساب 2-1 پیروز شد. بعد انجام این بازی علیار اشور ممدف سرمربی دسته پنشیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی شفقت‌آور گذشت. ما داشتیم دو وضعیت خوب استفاده کردیم. این خیلی بازی برابر بود. کوشش میکنیم که هر بازی بریم.
پنشیر یگانه دسته است که در هر سه بازیش پیروز شده است و در گروه آ با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. дастаи ЦСКА Помири Душанбе, ки тими Локомотив Помири Душанберо бо ҳисоби 2-1 мағлуб сохт, бо 6 имтиёз ҷои дуввумро соҳиб гашт. Дар гурӯҳи Б дастаи Регар Тадази Турсунзода, ки бозиро бо тими Хатлони Бохтар, собиқ Вахши Қурғонтепа, бо ҳисоби мусовии 1-1 анҷом дод, бо 7 имтиёз мақоми аввалро аз они худ кард. Дастаи Истиқлоли Душанбе, ки ба дарвозаи тими Ашти ноҳияи Ашт 9 голи беҷавоб зад, бо 6 имтиёз ҷои дуввумро гирифт. Ба ин тартиб дар бозиҳои ниманиҳоии ҷоми Федератсиони футболи Тоҷикистон, ки рӯзи 14 феврал дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор мешаванд, нахуст Панҷшер бо Истиқлол ва баъдан Регар Тадас бо ЦСКА Помир рақобат мекунанд.
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از خارجه تنها محصولات حلال. تاجیکستان مین بعد محصولات بدون تمغه حلال را به بازارش راه نمی دهد. ساکنان در مورد بودجه تقدیر پولهای ما را به ما حل می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مقامات وزارت مهنت و مهاجرت میگویند سال گذشته تقریبا 120 هزار شهروند تاجیکستان که قبلا با حکم دادگاه های روسیه از حق ورود به آن کشور برای مهلت های مختلف محروم شده بودند، دوباره توانستند برای کار به روسیه بروند. با این وجود تقریبا 180 هزار نفر مهاجر تاجیک همچنان از حق ورود و کار در روسیه محروم هستند. سومنگول تقایزاده وزیر مهنت، شغل اهالی و مهاجرت میگوید عفو مهاجران کره تاجیک در پی توافقات رهبران تاجیکستان و روسیه حاصل شده است. این مقام تاجیک همچنین خبر داد که حالا حکومت تاجیکستان برای باجای کار تامین کردن مهاجران به اصطلاح اخراج شده برنامه های خاصی را عملی میکند. به اطلاع این وزارت سال گذشته تقریبا 500 هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه و قزاقستان رفتند که نسبت به یک سال گذشته 6% کمتر است. درآمد اکثر خانواده ها در تاجیکستان از حساب مهاجران است. مهاجران کره تاجیک در 9 ماه سال گذشته به تاجیکستان تقریبا 1.7 میلیارد دلار پول فرستادند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 18% بیشتر می باشد. وزارت کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفته است بر دهقانانی که کارتوشکا میپرورند تخمی بدهد. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 6 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت کارتوشکای تخمی به اهالی در آغاز موسم تقدیم می شود و هنگام حاصل غنداری وزارت به همان مقدار از آنها کارتوشکا خواهد گرفت. ستاری گفت وزارت با هدف تامین دهقانان کشور با تخمی اعلی صفت سال گذشته از روسیه و بلاروس تخمی وارد کرد و آن را در موضع کنسک پرورش نمود. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی امسال در کشور در میدان 40 هزار گکتر زمین کشت کارتوشکا گذرانده می شود و برای این 120 هزار تانه تخمی اعلی صفت ضرور است. ساختمان تئاتر ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه قطع شده است. شمسالدین اورومبگزاده وزیر فرهنگ روز 7 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت ساختمان تئاتر ملی با سبب های جدی موقتا باز داشته شده است، ولی این سبب های جدی را شرح نداد. وزیر اظهار امید کرد که ساختمان تئاتر ملی سال 2019 یا 2020 انجام خواهد یافت. پایدیوار این تئاتر ماهی مرتی سال 2015 گذاشته شده بود. تئاتر ملی در شفت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. وزارت مالیه کشور آن زمان گفته بود که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ تقریبا 700 میلیون سومانی بنیاد شود. و بانک ملی مجوز فعالیت باز یک تشکیلات خرد قرضی را بیکار کرد. ریاست بانک ملی تاجیکستان قرار خود را در این رابطه روز 1 فوریه سال 2008 صادر کرد. در متن این قرار گفته می شود اجازت نامه تشکیلات قرضی خرد باوری و همکاری که 22 اپریل سال 2014 صادر شده است از اعتبار ساقط کرده شود. تشکیلات قرضی باوری و همکاری که بیشتر در شهر دوشنبه فعالیت می کرد بیش از 3000 نفر مشتری داشت.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان واردات همه گونه محصولات گوشتی از خارج کشور را که تمغه حلال ندارد منع میکند. این طلبات را خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان به وارد کنندگان محصولات گوشتی در میان گذاشت. تاجبیگ ناروف معاون رئیس خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان بر در صحبت با رادیو آزادی گفت که منبعت شرکت های خارجی تنها در صورت دریافت اکریدیتاسیه مقامات تاجیکستان می توانند به کشور محصولات بیارند. ناروف گفت
آقا مثلا سرتیفیکاتی همو شرکت ها که وقتی که کارکرد حلال که هست حتما مثل همون شرکت باید که ایقاضیات همون دولتش باید که سرتیفیکات حلال باید داشته باشه. همین همه نمود محصولات که ما در مثل همین گوشتی دیگرش میرم گوشتی حساب نمود چیزی یخی میمالگیده باید که سپیشالیست ما برای همون زوادار اکرکت سکرم بینن بعد یعنی بعد اجازت سیم اگر بشر دیگه همون فیرمایی که خارجی با خود چونم که بخواهن که سمسرات این خودیم با وارد کن همین خیلی که با و پرسن لکار که باید سپیشالیست ما رفته با همون زوادار بینن بعد همون محصولات ما دا وارد شد.
تاجبیگ ناروف میگوید طلبی تمغه حلال از محصولات خارجی به آن خاطر است که بخش عمده مردم تاجیکستان محصولات حلال استعمال میکنند و از گوشت حیوانی که در شرایط غیر این ضبط شده است ناراحت میشوند. تاجیکستان کشورهای کارشریکش را نیز از این دیگرگونی آگاه کرد. راستل خوزنزار اداره نظارت بی‌خطری مال و مواد غذایی در روسیه در تارنامه رسمیش درباره تغییرات و طلبات نوی تاجیکستان در باب محصولات گوشتی یک بیانیه نشر نمود. مسئولان راستل خوزنزار شرکت‌های روسیه را آگاه کردند که برای صادرات مال به تاجیکستان گرفتن اکریدیتاسیه دولتی با سرتیفیکات حلال حتمی است. با بازار تاجیکستان بیشتر از هندوستان و روسیه و قسما از ترکیه و قزاقستان محصولات گوشتی وارد می شود. پس از سرد شدن مناسبت ها با ایران واردات گوشت مرغ از این کشور قطع شد. ایران از کشورهای عمده وارد کننده گوشت مرغ به بازار تاجیکستان به شمار می آمد. در دکان های گوشت فروشی تاجیکستان تنها گوشت حلال که در خود کشور استحصال شده است به فروش می رود. گوشت وارداتی تنها در سوپرمارکت ها فروخته می شود. آشخانه و طربخانه ها معمولاً گوشت ارزان را از سوپرمارکت ها می گیرند و با مشتریان حلال معرفی می کنند. باید گفت که مسئله گوشت حلال برای بخش عمده اهالی مسئله پرینسیپیالی نیست و مردم گوشت های وارداتی را نیز استعمال می کنند. این مسئله برای قشر محافظه‌کاری اهالی مهم است. در صناعت خوراکواری مخصوصاً در کشورهایی که ساکنانشان اکثراً پیروی دین اسلام هستند، حلال معروف‌ترین برند به شمار می‌آید. در قزاقستان و روسیه کمیته‌های با نام حلال وجود دارد که در آن کارمندان با شمول روحانیان بعد سنجش شرایط ذبح گاو و مال و تولید محصولات گوشتی به شرکت‌ها سرتیفیکات حلال می‌دهند. این مرکزها محصولات را حلال عنوان می‌کنند که در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک ندارد و مال با رعایت قاعده‌های اسلامی ضبط شده است. در تاجیکستان اکثریت مشتریان هنگامی خریداری محصولات گوشتی مخصوصا حسیب از سنه 3 سال دیده بیشتر به حلال بودن یا نبودن آن اهمیت میدهند. تاجیکستان سال 2013 معیار حلال را بر رسمیت شناخت و سال 2013 اداره تاجیک استاندارد معیارهای تمغه حلال را تهیه کرد. عین زمان یک بخش مخصوص در این اداره فعالیت میکند که پس از سنجش به شرکت ها و مال و محصولات آنها سرتیفیکات و یا تمغه حلال میدهد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. 10 سال باز در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح ها حتمی شده است. اما مقامات هنوز هم نظر ساکنان را در تقسیم پول های بودجه پرسان نمی شوند. از این رو جایگاهی تاجیکستان در فهرست شفافیت بودجه میانی 115 کشور دنیا در مقام 77 است. کشورهای دیگری پس از شوروی به مثل قرقیزستان و گرجستان با کسب 50 و 70 خال در میان کشورهای باز در روند تهیه و اجرای بودجه پیش صف بودند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم امردین علیموف میشنوید.
هرچند از 10 سال به این سو شرکت ساکنان در تهیه و اجرای بودجه مقامات محلی در تاجیکستان حتمی شده است، ولی تا حال شهروندان در این امر فعال نیستند. آنها معمولا از تصویب شدن بودجه از طریق رسانه ها آگاه می شوند. ناحیه رودکی در 60 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است و از ناحیه های سر اهالی و از لحاظ اقتصادی پیشرفته تاجیکستان دانسته می شود. محیدین نوربوتایف رئیس جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی صحبت با رادیو آزادی گفت که بودجه جماعت آنها را حکومت ناحیه تهیه کرده برای تصدیق به جماعت میفرستد. با گفته وی ساکنان محلی و حتی رهبران جماعت در تهیه بودجه جماعت تقریبا شرکت نمی کنند. جناب نوربوتایف افزود که با آنها از ناحیه تنها بودجه ای را میفرستند که خودشان تهیه کردند. رئیس جماعت سلطان آباد گفت
یک سال مبلغ که مثلا من یک صد هزار سوم مبلغ جدا میشد، منم همین صد هزار چند سال برآمد میکنیم جمع میزنیم، من همه کن مبلغ برای این، من همه کن مبلغ برای این، من همه کن برای این گوشه پیشنهاد میکنیم، باید همه تصمیم میکنیم و خیلی پیشنهاد کنیم و مبلغ ما از کجا
محیدی نوربوتایف در پاسخ به این سوال که آیا وکیلان مجلس جماعت و خود اهالی در تهیه بودجه سهم میگیرند یا نه، گفت که جماعت هرچند پرنفوذ و از لحاظ اقتصادی پیشرفته هم میباشد، ولی مبلغ خرجش از سوی حکومت ناحیه راه اندازی میشود. ما امکان نداریم که ساختمان مؤسسه یا انجام کارهای پرخرج را خود سرمایه گذاری کنیم، از ناحیه هرچه که گفتند همان را میکنیم، افزود محیدی نوربوتایف. موضوع اشتراک اهالی در روند تهیه بودجه و اجرای آن روز 31 ژانویه در شهر دوشنبه با شرکت مقامات و کارشناسان مطرح شد. در این نشست گفته شد که هرچند از 10 سال به این سو در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح‌ها حتمی شده است، ولی ساکنان تا حال چندان در این امر سهمی نظررسی ندارند. تاکید شد که حتی قانونگذاری معین کرده است که بدون محاکمه شهروندان هیچ قانونی بودجه این یا آن محل نباید پذیرفته شود. اوکتام جمعایف نامزد علم‌های اقتصادی و مسئول جمع‌آوری مواد تحلیلی برای ایندکس شفافیت بودجه تاجیکستان که از سوی سازمان بین المللی IBP در میان کشورهای جهان تهیه می شود، روند تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان را شفاف نمی داند، زیرا با گفته وی ساکنان تاجیکستان تنها بعد از قبول بودجه در پارلمان از آن آگاهی می یابند و حتی نمی توانند روند اجرای آن را نظارت کنند. جناب جمعایف در این رابطه گفت
وظیفه اولین درجه این آماده کردن و نشر حسابات نیم ساله بودجتی از نقطه نظر دسترسی آن با مجموعه گروه های شهروندی.
این در حال است که بودجه تاجیکستان سالهای اخیر در پارلمان کشور بدون بحث با پخش تگمچه طرفدار یکدلانه قبول کرده می شود و پارلمان نظارت بر تطبیق بودجه صلاحیت خود را استفاده نمی کند. در تاجیکستان پرزیدنت همزمان سرور حکومت است و طرح بودجه بعد بررسی حکومت به پارلمان پیشنهاد می شود. از این رو نمایندگان مردمی آن را به چالش نمی کشند. اوکتام جمعایف معتقد است که فراهم سازی زمینه های تامین شفافیت تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان برآمد کاهش فقر در این کشور مساعدت میکند، زیرا ساکنان مبلغ بودجه را ثمرناک برای بهبود زندگی خود مصرف خواهند کرد. اما مقامات به این نظر است که در پی تصمیم های خیردمندانه خود سطح کم بضاعتی در تاجیکستان از حدود 60% تا 10 سال قبل تا 31% در سال گذشته کاهش داده است. در همین حال شرکت کننده های همایش امروز ادعا داشتند که صلاحیت اندازبندی و اختصاص امتیازها باید به وکیلان مجلس های محلی واگذار کرده شود و از این راه شرایط زندگی ساکنان ناحیه یا جماعت ها باز هم بهتر می شود.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
سر دیخو
عزیزم آغشته شدم، با خود گفتم اگر با دادی قلبم نرسی بیان این سکوت بمیرم از به نفسی.
درود، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز شنبه 13 فوریه. شما را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش ها. در تاجیکستان سه افسر میلیسه را برای تهدید و طلب هزاران سامانی از یک هم جنسگرا دستگیر کردند. مقامات عراق میگویند ابوبکر البغدادی رهبری گروهی به نام دولت اسلامی زنده ولی مجروح است و در سوریه پنهان میشود. در تاجیکستان مقامات امکان بی‌ضررگردانی چراغ‌های کم مصرف را ندارند. ساکنان میگویند نمیدانند این چراغ‌ها را کجا برند.
راستو 10 تا نمیشد شوشم 4 5 6 میشه.
تفصیل خبرها. در تاجیکستان سه افسر میلیسه را برای تهدید به یک هم جنسگرا و طلب هزاران سامانی از او دستگیر کردند. مقامات آژانس مبارزه با کروپسیا روزی 13 فوریه بر رادیو آزادی گفتند سه افسر همراه با یک ساکن دوشنبه به یک جوان تهدید کردند که اگر به آنها 5000 سامانی ندهد میل او به هم جنسگرایی را به خویشاوندانش آشکار میکنند. فرامرز رحمان زاده سخنگوی آژانس بر رادیو آزادی گفت که افسران تمجو را هنگام ستانیدن 3000 سامانی باقی مانده از جوانی همجنسگرا هفته گذشته دستگیر کردند.
معلومات به دست که همه میافتد برای که این نسبت همون شخص همین معلومات را بیابرو کنند را پر نکنند نفهمند همین میشود چی؟ این مبلغ پورا طلب میکنند. در نتیجه همین گزارنده شدیم اپیلی تفتیش شدیم این کورمانده دستگیر کردند.
هر سه افسری پلیس را به سوء استفاده از وکالت متهم می‌کنند. حامیان حقوق می‌گویند هم جنسگرایان در تاجیکستان زیر فشارند و محض افسران پلیس بیشتر از همه آنها را اذیت و آزار می‌دهند. مقامات تاجیکستان می‌گویند سال گذشته از کانهای کشور چندین تن طلای استخراج کردند و امیدوارند سال آینده تولید این متال گرانبها را زیادتر می‌کنند. عین زمان گفتند که چرا ده‌ها کارخانه زرشویی و کارخانه عظیمی طلای زرافشان از کار ماند. شادمان یتیم گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت صنعت تاجیکستان گفتند که سال گذشته در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده است و قریب همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نو روز 13 فوریه ضمن نشست خبری گفت استحصال طلا به تدریج در تاجیکستان زیاد می شود.
می ویلیچم ابیوم
ما حجم استخراج طلا را افزایش می دهیم. دورنمای خوبی صنعت کوهی این مجموعه متال های قیمتبها را در نظر دارد که خیلی خوب است. ما به غیر از متال های اساسی طلا و نقره باز متال هایی را که در وقت کار می خورند استخراج می کنیم.
وزیر صنعت گفت امسال دو کارخانه نو از جمله دوآبه و کمرخی بالا اجازه‌نامه استخراج طلا را به دست آوردند و در افزایش استحصال مساعدت خواهند کرد.
با تکنولوژی خوب کار میکنند. البته شرایط کار خیلی دشوار است. در بلندی 4000 متر جایگیر است. من در آنجا بودم. نفس کشیدن خیلی دشوار است. در آنجا تکنولوژی اروپایی است. کارهای گیولوژی را اروپایی ها انجام دادند. متخصصان وطنی هم در کارهای گیولوژی کار کردند. سرمایه گذاران مشترکند.
اکثر این کارخانه ها مشترک بودند ولی شوکت با بابازاده شریکان خارجی آنها را نام نبرد. معمولا اکثر کانهای طلای تاجیکستان را با سرمایه چین استخراج میکنند. وزیر صنعت سببی از کار ماندن کارخانه طلای زرافشان را هم شرح داد و گفت
کارخانه مشترک زرافشان باید مکتب بساخت. باغچه میسوخت، راه تعمیر میکرد، مزد معاش زیاد میکرد و یک مرکزی برقی تیز میسوخت. من همین پنج عهده‌داری که باید اجرا میکرد. متاسفانه یکون تامین اجرا نکرد. علاقه 20 تن گرفتن. پگم اونجا میروند. چی میموند اونجا با؟ حضر اجرا کردن. اجازت نمای نو گرفتن. رسمان شما با میدون. علاقه از روزی ششم استخراج سر شد.
حالا در تاجیکستان بیش از 10 کارخانه کارکرد طلا فعالیت میکنند که بزرگترین آنها زرافشان میباشد. شرکت پاکرود یکی از آنهاست و عزم دارد سالانه بیش از 2.5 تن طلا به دست بیاورد. خبر افزایش استخراج طلا هم در حالی است که سال گذشته با سبب تمدید نشدن اجازه 6 کارخانه زرشویی در کنی شگناوی خوالین 600 نفر بیکار ماندند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
رو میاریم به مسائل بین المللی. یک مقام رسمی عراق گفته است ابو بکر البغدادی رهبری گروه داعش و یا به نام دولت اسلامی زنده است ولی در جنگ زخمی شده در شفاخانه در سوریه معالجه میگیرد. ابو علی البصری رئیس خدمات مخصوص عراق گفته است آنها اطلاع رد ناپذیر و سندهای گروه دولت اسلامی را دارند که نشان میدهد بغدادی زنده است، در منطقه شمال و شرقی جزیره در سوریه پنهان می شود. ابو علی البصری در این باره با روزنامه دولتی الصباح عراق روز 12 فوریه صحبت کرده است. با گفته او بغدادی بیماری قند دارد، زخم برداشته است، پایش شکست است و به کمک راه رفتن نمی تواند. با قول او ابو بکر بغدادی در یک عملیات هوایی در عراق مجروح شده است. گروه از ساکنان یک دهه در ختلان می گویند یک صاحبکار زمین های را که برای انشاءات مردم به او دادند به منفعت خود استفاده می برد. با گفته ساکنان حاصل آباد صاحبکار در ناحیه وخش یک خانه عظیم ساخته است و راه آنها را بسته است و از امکانات محروم کرده است. تصویر این دعوا در روستای حاصل آباد در گزارش مومین احمدی.
مردمی حاصل آبادی وخش دعوا دارند یک صاحبکار راه به سوی خانهشان را بسته در جای بنگاه طبی، کتابخانه و خوابگاه آموزگاران این عمارت محتشم را غیر قانونی بنیاد کرده است.
همه این جا پوشیده بود، چی دکتر خانه بود، جای نه پنسه هاز مردم همه شهر میره پنسه گیرک میره، یک خانه در میشنه میره.
ما یک 13-14 ساله دکتر خانه نداریم، یک کسل بیمار میشیم، کیم کجا میریم؟ آدمی تکنیکا دار میره و به تکنیکاش میم را میمیستم.
در اداره زمین وخش بر رادیو آزادی گفتند این زمین را به تاجدین گلوف به خاطر ساختمان بنای جدید بنگاه طبی دادند و او غیر قانونی آنجا منزل زیست ساخته است.
خیرمان بودی ناکه استرال دورو بودی جا جبارو او بودا که اینم کشلوک نین طرف او میخودا که همه را نیم تماختم که اینیسیش رایمه بودا که اینمجا جو رایمه بودی نیمجا در فریب کانا که اینمجا سکلادو را زدن.
ساکنان گفتند چند بار با برادر این صاحبکار خواستند به مصالحه برسند. آنها با ناراحتی از فرهنگی معاشرت او یاد آورده رخساره میگوید باره هم شوهرش را برای دعوا لتو کوب کردند.
اول زمان تا جنجال کردن مرد من جامدان لات کردم پیشونیش کبود سیاه کردن خراب بود.
کی لات کرد؟
دلف تو جدی.
رادیوی آزادی توزیع این گفته های رخساره را نتوانست از صاحبکار بگیرد. تلاش های چند کرته برای صحبت کردن به نتیجه انجام یافت. موضوع بحث با صاحبکار این است که او راه خانه همسایه رخساره را بسته طلب دارد از حساب حولی آنها راه باز کند. این دو خانواده ای که به گفته اشان مورد فشار این صاحبکار قرار گرفتند با ما حجت های زمینشان را نشان دادند. در آن مرز حولی آنها نقاشی شده است. ساکنان میگویند که چندین مراتبه بر رهبریت ناحیه وخش مراجعه کردند اما با سبب های گوناگون دادی آنها در راهروهای اداره های دولتی گم می شود. رادیو آزادی از رئیس ناحیه وخش درباره این مشکل پرسید. او گفت که درباره این قضیه خبر ندارد و هنگام مراجعت آن را بررسی خواهند کرد.
با من یگان عرض شکایت از طرف شهروندان اویدی
اشغال کردن زمین های شهروندان پیشنهاد شده نیست. اگر پیدا میشه ما در جوگه دیدن برآمدی.
و در جماعت کیروف که حاصل آباد تابعیان است گفتند دعوای مذکور در دادگاه بررسی می شود و دادگاه حکم می کند که کدام طرفی دعواگر حق است و کدام طرف ناحق. مقامات تاجیکستان میگویند اگر برای جمع‌آوری و بی‌ضرر کردن چراغ‌های کم مصرف تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده نشود این چراغ‌ها جان هزاران نفر را در خطر می‌گذارند. چراغ‌های کم مصرف در ترکیبشان سیماب یک ماده خطرناکی را دارند و باید در جای‌های مخصوص جمع شوند، نه اینکه در پرتابگاه آن را بیاندازند. همکاران ما در دوشنبه این مسئله را تحقیق کردند.
این گربه انتظار است که کسی چیزی خوردنی می‌آورد، اما نمیداند که در این پرتاوگاه زهر قاتل انداختند که سبب مرگ تدریجیش می شود. زهر در این لمپه و یا چراغ کم مصرف است که 100 ساله ها اینجا می ماند.
سیماب جد که میتال، یعنی که میتال چی است و تا 1000 ساله باید رزلگات سر، یعنی چی نمی شود. برای این بسیار ضرر کلان دارد.
به خبر از آن که سیماب چراغ ها می تواند به آب رود آمیخته شود، به دست کودک بیافتد، مردم آنها را هر جای پیش آمد می پرتایند. می گویند نمی دانند که به کجا برند.
درخت و ده تلم شد و شوشیم چار پنج شش می سوزه. این سرده
سختگی شد می پرتای می روید.
کجا با می پرتای؟
پرتاو گو با.
سیمابه که چراغ‌ها دارند یکی از ده ماده‌ای که میاوی خطرناکترین برای صحت است و بخارش انسان را در مدت کوتاه میکشد. مقدار کمش کودک را در بطن ناقص میکند، مغز انسان را از کار میاندازد. برای همین مقامات آن را از مردم میخرند.
سالهای 2011-2012 از اهالی با تشکیلات مسئول به مقدار 422 از 3000 عدد لامپای سیمابداری
در دوشنبه و شهرهای دیگر مرکزهای جمع‌آوری چراغ‌های کم مصرف وجود دارد، اما نه همه آنها را می‌دانند. عین زمان صدها هزار چراغ کم مصرف را نمی‌توانند بی‌ضرر کنند، زیرا امکانیت و مبلغ ندارند.
در آینده اگر ما همین خریداری همین تجهیزات بی‌ضررگردانی را در همه شهر نایو اگر با مشارکتی که خریداری نکنیم، بعد این پرابلم جدی میشود در آینده.
تا حال درباره زهرالود شدن کسی از سیماب در تاجیکستان خبری نشده است، ولی پزشکان میگویند زیان این ماده کیمیاوی در دراز مدت ظاهر میشود و بعضی از کودکان ناقص ممکن است نتیجه تاثیر زهر سیماب باشند. تاجیکستان سال 2009 از اهالی خواست که چراغ‌های کم مصرف استفاده کنند تا نیروی برق صرفه شود. برای استفاده چراغ‌های قدیمی ولفرامی جریمه تعیین کرد. آن زمان حامیان محیط زیست دعوت می‌کردند که اول نظام جمع‌آوری و بی‌ضرر کردن چراغ‌ها به راه مانده شود، دعوتی که ظاهراً مقامات مثل این چراغ با آن رفتار کردند.
در شهر دوبه یک تارت و یک کلچه قند را به نمایش گذاشتند که میلیون دلار قیمت دارد. معلوم نیست این تارت میلیون دلاری را کی می‌خرد، اما خوردنش را توصیه نمی‌دهند.
برای تهیه این تورت و یا واقعاً عروس شیرین عربی 1000 دونه تخم سر شده است. نرخ این معجزه در نمایشگاه دوبای با 1 میلیون دلار برابر است. مؤلف تورت میگوید در پیرهن این عروس 5 سنگ الماس سکراتی جای داده شده است که هر یکی 200 هزار دلار نرخ دارد. دبی وینگ هم به یاد میآورد که وقتی به او پیشنهاد تهیه تورت برای نمایشگاه مطرح شد، او تصمیم گرفت که عروس عربی آفرد.
But this gorgeous lady, she looks very lean and slender. She weighs 120 kg.
این خانم زیبا مرچمیان و قد بلند نماید، هم 120 کیلوگرم وزن دارد، ولی تورت همین خیل است. وقتی شما 1000 دونه تخم را استفاده میبرید، شیرینی هم وزن میگیرد. بر علاوه 50 کیلوگرم شیرینی برای تهیه کورتا و عناصر دیگر زیبایی، 50 کیلوگرم قند و شیرینی استفاده شده است.
در تهیه تورت مروارد قابل استعمال و 5000 گل نقاشی شده است. خانم وینگ هم تاکید میکند که این عروسی عربی تنها برای نمایش بوده و سببهای بهداشتی استعمال نخواهد شد، ولی تباهان آمادن برای مشتریان آینده تورتی شبیه آن را تهیه کنند.
روسال شرکت سرمایه‌دار روس الیک دریپاسکا از اجرای باز یک طرح دیگری از تاجیکستان دست کشید. سال 2015 شرکت روسال عهد داده بود که در تاجیکستان کارخانه وصل و نصبی ماشین‌های پرتاب جمع کنی می‌سازد، اما نکرد. و بیننده ارجمند، برنامه ما به پایان رسید. اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از من گلبهاری مرادی بشنوید. هلاکت شهروندان روسیه در جنگ های سوریه تصدیق شد. نزدیکان و دوستان استانیسلاو ماتوی و ایگور کاساتوروف در صحبت با آژانسی اربکا خبری مرگ این نظامیان را در سوریه تصدیق کردند. روز گذشته کانفلیکت اینتلیجنس تیم نام آنها را در رویخط گروه واگنر آورده بود که در نتیجه ضربه های هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در دیر الزور سوریه جان داده اند. ایگور پاتسکو، یکی از خویشاوندان استانیسلاو ماتوییف، میگوید مقامات سبب مرگ او را در سوریه دقیق نگفتند و حالا آنها منتظرند که جسد ماتوییف کی به زادگاهش انتقال مییابد. سنه مرگ او با سنه ضربه های هوایی آمریکا راست میآید، اظهار داشت پاتسکو. جمعیت اوکروگ الهیده کزاک های بالتیکا نیز خبر کشته شدن ولادیمیر لوگینوف را که پیشتر از مرگ او کانفلیکت اینتلیجنس تیم خبر داده بود تصدیق کرد. لوگینوف 7 فوریه در جنگ های دیر الزور کشته شد، آماده است در اطلاعیه جمعیت. کلین ترامپ نامه‌ای که خاکه داشت کشد و به بیمارستان برده شد. اعضای آیله پرزیدنت ترامپ در گذشته هم نامه های دریافت کردند که در داخلش خاکه داشت. کلین پرزیدنت، همسر دونالد ترامپ خورده، روز دوشنبه 12 فوریه بعد باز کردن لفافه داروی خاکه ناشناس به بیمارستان برده شد. نامه را به همسر او فرستاده بودند. بردن وینیسا ترامپ به بیمارستان چاره احتیاطی بود. آژانسی بلومبرگ میگوید که کلین دونالد ترامپ پس از باز نمودن لفافه یا کانورت خود را بد حس کرد و به طبیبان گفت سلفه و دل بی‌حضوری دارد. حادثه در منهتن، منزل زیست ترامپ خورده، رخ داد. پلیس زود روشن کرد که خاکه داخل کانورت برای صحت خطرناک نیست. تیر ماه سال گذشته ترامپ خورده از خدمت خدمات مخصوص که امنیت اعضای آیله نفران اول دولت را تعمیم میکند دست کشید. پسر پرزیدنت گفت که میخواهد حریم خصوصی داشته باشد. بهار سال 2016 پسر دیگر ترامپ، اریک ترامپ، لفافه خاکداری مشکوک را دریافت کرد. در نامه گفته می شد که اگر نامزد حزب جمهوری خواه از سبقت انتخابات بیرون نشود، حال کودکانش بد خواهد شد. مقامات ارشد نظامی از چند کشور همسایه افغانستان از جمله پاکستان برای بررسی راه‌های مبارزه با تروریسم در کابل جمع آمدند. مقامات افغانستان و پاکستان روز 13 فوریه گفتند که به نشست کابل ژنرال قمر جاوید بچوا، رهبر ستاد نیروهای پاکستان و مقامات بلندپایه نظامی از کشورهای آسیای مرکزی دعوت شدند. گفته می شود در این نشست نمایندگان ایالات متحده آمریکا و ناتو، ژنرال آمریکایی رئیس ستاد نیروها جوزف ووتل و ژنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان اشتراک کنند. حضور بجوا در این نشست مهم ارزیابی می شود، زیرا هم افغانستان و هم ایالات متحده آمریکا در زمینه بودن جنگجویان در خاک آن کشور فشار را به پاکستان افزایش دادند. انتظار می رود در نشست کابل مسئله قاچاق مواد مخدر نیز مطرح شود. افغانستان از بزرگترین استحصال کننده های مواد مخدر از جمله هیروئین در جهان نام بر می شود. مقامات وزارت صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان می گویند که سال 2017 در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده، همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان روز 13 فوریه هنگام نشست خبری گفت امسال با 3 کارخانه نو استخراج طلا به فعالیت آغاز می کند. از همه کن کلان استخراج طلا دوآبه و کمرخ بالا می باشند. کارهای گیولوژی انجام شدند، اجازت نامه هم گرفتند. باید کار را شروع کنند، افزود بابازاده. وزیر صنعت تاجیکستان گفت کانهای نفت در منطقه های کوهی در بلندی 4000 متر جایگیر شدند و شرایط کار تا جای دشوار است. شوکت بابازاده افزود این کارخانه ها مشترک با شریکان خارجی با تکنولوژی پیشرفته کار میکنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کارمندان کارخانه دولتی منزل کمونالی تاجیکستان هر یک دانه لامپای کارنوشایمی کم مصرف را با قیمت 68 درهم خریداری میکنند، زیرا ضرر سیماب این گونه فروزانک ها برای سلامتی انسان و محیط زیست سخت خطرناک میباشد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. علی مراد اسلامزاده رئیس کارخانه دولتی منزل کمونالی روز 12 فوریه ضمن نشست خبری با نگرانی از تاثیر این لامپها بر سلامتی ساکنان و محیط تیزیز گفت که حالا کارخانه آنها هر دانه لامپای کارنوشایم را از اهالی با نرخ 68 درهم خریداری میکند. با گفته وی اخیراً حدود 423,000 لامپای کارنوشایم کم مصرف را از ساکنان جمع‌آوری کردند. وی گفت
در همه شهر ما پونت های قبول همین لامپا هست، حتی از مردم خریداری میکنند لامپایی که امروز کارنوشایم است که در اونجا سیموب است. سیموب این بینوید در محیط زیست ایسان اونان به محیط زیست ضرر بسیار میرساند.
علی مراد اسلامزاده با اظهار تأسف افزود که هرچند استفاده تنها فروزانک های کم مصرف از سال 2009 به این سو در تاجیکستان ختم شده است، ولی تا حال در کشور کارخانه کارکردی چنین فروزانک های کارنوشایم بنیاد نگردیده است. مقامات تاجیک از سال 2009 وعده می دهند که چنین کارخانه ها ساخته می شوند، ولی تا حال بیشتری از ساکنان فروزانک های کارنوشیم شده خود را بر پرتاوگاه ها می برند. صحبت سریراهی با ساکنان شهر دوشنبه نیز ثابت کرد که بیشتری از ساکنان پایتخت تاجیکستان بدون اندیشه چنین فروزانک ها را به قطعه های پرتاو می اندازند. پرویز گولوف دانشجوی بخش حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که منزلشان بزرگ است و همسولت تا 15 دانه از چنین فروزانک ها کارنوشیم می شوند.
علیش میکنیم سوختگی شد یه پرتاوی می روند. خیلی خونه ما کلونه مکیه ده دونه سوزد مکیه است.
اما شمسدین علیه ساکنی دیگر شهر دوشنبه گفت که پرتافتن چنین فروزانک ها به بودجه خانواده اش ضرر می آورد، زیرا به گفته وی
عورت بو ازدواج میکنی و سلطان کبیر میگرد گجه به تشکوش هستایی جمع میکنم میگرد مثلا شما و مهتیتی جویوه به لامپوچکا میگرد نصف فلاش کمتر میشه.
زرینه صادق و پزشک تاجیک 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت
از بس که فروزانک های کم مصرف ترکیبشون سیموب دارند، سیموب و پیوستگی اون رو دارند، این با بدن انسان خیلی تاثیر زهرآور دارد. از جمله سیموب حتی در رویه های خیلی خوب با زهرآلود شوی و بیماری های سرطانی آورده میرساند. وی در شکل بیل خوب میتواند به غدد های جنسی
در تاجیکستان آمار دقیق واردات لامپ‌های کم مصرف و در کارخانه‌های داخلی استحصال شده و عدد کارنوشایم گشته آن وجود ندارد. تاجیکستان سال 2009 با استفاده لامپ‌های کم مصرف در عوض لامپ‌های به اصطلاح الیچی گذشت. هدف این اقدام جلوگیری از مصرف نیروی برق در کشور است. زیرا طبق ارزیابی متخصصان تاجیکستان در فصل تیرما و زمستان با کمبود بیش از 3 میلیارد کیلوات ساعت نیروی برق روبرو است. است. هرچند سالهای گذشته در این فصلها یعنی به مدت 6 ماه لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی راه‌اندازی میشد، اما امسال این محدودیت کاملا از بین برداشته شد. یک سبب از بین بردن لیمیت برق نیز استفاده با ثمر لامپ‌های کم مصرف در کشور عنوان می‌شود. با بازارهای تاجیکستان لامپ‌های کم مصرف عمدتا از چین، روسیه و ایران وارد می‌شود. چند سال قبل نخستین کارخانه تولید فروزانک‌های کم مصرف در ولایت سو فعال شد، ولی ساکنان به فروزانک‌های ساخت خارجی اولویت می‌دهند. هرچند حالا نیز در بازارهای کشور برخی از فروشنده‌ها با میزاجان فروزانک‌های معمولی پیشین را پیشنهاد می‌کنند که از طریق قاچاق وارد تاجیکستان شده است، زیرا از سال 2009 مقامات تاجیک واردات چنین فروزانک‌ها را به خاطر صرفه نیروی برق من کردن. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونین، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. عاشق من نداره تو رهایی. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
گذرگاه پتر اندرخان در مرز تاجیکستان و ازبکستان پر باز شد. این گذرگاه در بین شهر کانی‌بادام تاجیکستان و ناحیه بشریقی ازبکستان واقع است و حدود 10 سال باز بسته بود. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این موضوع را ارائه می کنم. مقامات کانی‌بادام روز 12 فوریه گفتند که ساکنان ناحیه های نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق پیدا کردند برای 5 شبانه روز بدون دریافت برقیه یا دعوتنامه به منطقه های یک دیگر سفر کنند. اما ساکنان شهر و ناحیه های دیگر موظفند برای عبور مرز ویزه بگیرند. در گذشته ساکنان شهر کانیبادان برای اشتراک در مراسم خورسندی یا اعضای نزدیکان و دوستان مجبور بودند از آن طرف مرز برقیه یا دعوت نامه دریافت کنند. فردوس یادگاری معاون اولی رئیس شهر کانیبادان روز 12 فوریه به رادیوی آزادی گفت که جانب ازبکستان قاعده تنها توسط برقیه سفر کردن را برداشته است. او افزود: پتر اندرخان یکی از 9 گذرگاه سرحدی ماشینگرد بین تاجیکستان و ازبکستان است که برای روی آزادانه شهروندان و نقلیات آنها از سال 2009 بسته بود. در شمال تاجیکستان سالهای آخر تنها گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبک در ناحیه مسچاه برای روی ساکنان با ویزا و برقیه و نقلیات هر دو کشور و ترانزیتی به طریق شبان روزی باز بود. روزنامه‌نگار محمود اشور محمد که از گذرگاه پتر در کانیبادان دیدن کرده است به رادیوی آزادی گفت ده ها نفر با چهره های شاد از گذرگاه می گذشتند.
بعضی آدم های بوده است که نوبت در استادینه امروز با هنگیوم آمدند.
از اون طرف هم آمده استاده هم از ازبکستان.
بله 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 مردم بازار آمده هم بازارچی های ازبکستان که بیشتر همین تخمی دیا و دیگر می فروختند.